جلسه نهم، مبحث
مهارت‌های معنوی،
زمان
64 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقية الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل موضوع گفتگوی ما در این باره بود که مؤمنان مهارت‌هایی رو در مسیر بندگی پیدا می‌کنن که این مهارت‌ها معمولاً از آدم‌هایی که اهل دین و ایمان نیستن بر نمیاد و از داشتن چنین مهارت‌هایی محرومن. از طرف دیگه هر کسی بخواد یک زندگی متدینانه و مؤمنانه و معنوی داشته باشه، خوبه با تقویت چنین مهارت‌هایی در وجود خودش از حد اقل سرمایه معنوی حد اکثر استفاده رو به عمل بیاره. گاهی از اوقات ما انتظارمون از ایمان خودمون بیش از حد اون چیزیست که در واقع از ایمان ما بر میاد. یعنی حالا عبارت رو باید اصلاح کنم، گاهی از اوقات ما بیش از حد از ایمان خودمون میخوایم کار بکشیم. ما ایمان به خدا داریم، علاقه به خدا داریم، معاد هم برامون مهم هست، اما این که میبینید بندگی ما سامان پیدا نمی کنه مال این استش که بعضی از نابلدی ها کارمون رو خراب میکنه. میخوام یک کمی به خودمون روحیه بدم، نگیم ما به خدا علاقه نداریم و الا آدم میشدیم، نگیم به خدا ایمان نداریم و الا آدم میشدیم. نه، علاقه و ایمان در همین حد کمش هم، البته شما که بیشترشو دارید، برای خودم عرض میکنم، در همین حد کمش هم بسیار ثمر بخش و نجات دهنده است. منتها نابلدی ها نمیگذاره. این نابلدی ها رو اگر ما تبدیل بکنیم به مهارت، خیلی برامون سهل خواهد شد تکامل و رسیدن به پله های بالای تقرب. از طرف دیگه هم برای زندگی دنیاییمون هم این مهارت‌ها بسیار ثمر بخش هستن. ما قبلا در این باره تأسف خودمون رو ابراز کردیم که خیلی ها دنبال مهارت برای زندگی و کسب موفقیت در همین زندگی چند روزه دنیا هستن، اما انقدر اهمیت نمیدن برای موفقیت در زندگی معنوی و مهارت‌هایی که ثمراتش مسلم خیلی بیشتره. 1% ثمرات مهارت‌های معنوی این است که آدم زندگیش قشنگ میشه. و این مثلا جلسات و نمیدونم گفتگوهایی که میبینید صورت میگیره برای این که انسان با مهارت‌های زندگی، موفقیت در مدیریت و خیلی از عرصه‌های دیگه آشنا بشه، اینها حد اقل هاییست از همین مهارت های معنوی که تو دین ما البته فراوانترش رو به ما عرضه می کنن. ما تحویل نمی گیریم، کلاس می گذاریم و فکر می کنیم که لازم نیست حتما ما زیاد آدم های خیلی خوبی بشیم. خیلی خوب بودن یعنی خیلی ماهر بودن در مهارت هایی که در بندگی و زندگی هر دو تأثیر بسیار بالایی داره. این مهارت‌ها رو وقتی می‌خواستیم برشمریم، البته به پایان فرصتمون رسیدیم و مهارت‌های زیادی رو نتونستیم بهشون بپردازیم. جلب توجه به همین چند مهارت خیلی برای این گفتگوی ما انشالله امیدواریم که مفید واقع شده باشه. مهارت اولی رو که برشمردیم چی بود؟ قدرت بر توجه قلبی. من بتوانم به موضوعی که اراده می‌کنم توجه قلبی خود را معطوف بدارم، بتوانم مدت زمان طولانی را درباره یک امر غیبی بیاندیشم، بتوانم علارغم شرایط محیطی خودم توجهم را به نیمه پر لیوان معطوف بدارم، جایی که نیمه خالی لیوان داره کار من رو به کفر، به بی ایمانی و ضعف اخلاقی میکشونه. این که من قدرت داشته باشم هر لحظه به چه امری نگاه بکنم، هوس‌های من توجه من رو به این سو و آن سو نکشانند، حوادث اطراف من توجه من رو به این سو و آن سو نکشانند. این قدرت بر توجه دادن دل به آنچه که میباید، به آنچه که اراده میکنم و میفهمم، این یک قدرت برجسته است که البته مؤمنان از این قدرت بسیار برخوردارند. خب غیر از این قدرت در توجه قلبی، قدرت دیگری رو هم با همدیگه مرور کردیم، قدرت نگفتن به خود، قدرت مبارزه با خود. درباره این مبارزه با نفس و برکاتش مقداری صحبت کردیم، میخواستم به مهارت بعدی هم امشب برسیم. یه مقداری در مورد مبارزه با نفس اجازه بدید با همدیگه صحبت بکنیم. یه تتمه ای رو میخواستم دیشب عرض کنم که نرسیدیم. مبارزه با خود انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود قدرتمند. مبارزه با لذائذ دنیا و راحتی ها و شیرینی ها و خوشی ها انسان رو تبدیل میکنه به موجودی که استعداد لذت بریش بیشتر میشه. دقیقاً عکس اون چیزی که خیلی ها تصور میکنن. کسی به خودش نبگه امکان لذت بردنش فراوانتر خواهد شد. از آب کره میگیره، از آب که چه عرض بکنم، از هوا هم کره خواهد گرفت. از سپیده دم لذتی میبرد، از سحرگاهان لذتی میبرد، از تفکر لذتی میبرد که اهل دنیا از تمام دنیای خودشون نمیتونن اون لذت رو ببرن، وجودش رو تغییر داده. انسانی که مبارزه با خودش میکنه استعدادهای خودش رو تغییر میده، شکوفا میکنه، موجود دیگری میشه. این موجود دیگر به قدرتهای لایتناهی عجیب و غریبی هم دسترسی پیدا خواهد کرد. دائره مبارزه با خود انقدر گسترده است که به مهارت بعدی هم اجازه بدید اشارهی بکنیم. و شدت این مبارزه با خود انقدر بالاست که آدم باورش نمیاد. بعضی از اوقات بعضی از روایت ها رو میخونه، میفرماید دشمن این که هیچ ذره ای رحم در وجودش نیست نسبت به شما و تو رو به شدت و حدت بدون ترحم نابود میکنه، همون هوای نفسی است که تو همیشه باید مقابلش بیستی و بگی نه. و تنها راهش هم نگوش بگی نه تا ضعیف بشه، یه بار بهش بگی بله تقویت خواهد شد. برای مذهبی ها و غیر مذهبی ها هر دو این مبارزه با نفس رو هم عرض کردم. گاهی از اوقات من بچه مذهبی به یه امر مذهبی علاقه من میشم، میگم این کار خوبه من باید انجام بدم، تو یه لحظه خدا میفهمد اینو الان انجام نده، یه کار دیگه من برات پیشنهاد دارم. همین بچه مذهبی گیر میده. ابلیس رجیم خودش بچه مذهبی بود، نماز میخوند، بعد گیر داد به نماز، امر برتر رو انجام نداد، در واقع نتونست مقابل خودش بایسته. خب این ضرر رو کرد که موجب ضرر دیگران هم شد. خب این مبارزه با نفس رو اگر شما خوب بهش به کسب مهارتش، چون اگه کسی بلد نباشه به خودش نه بگه خسته میشه از نه گفتن به خودش. اگر کسی بلد نباشه به خودش نه بگه زورش نمیرسه علیه خودش. اگر کسی راحت نباشه براش نه گفتن به خود، بسیاری از اوقات با تسلیم شدن مقابل هوای نفس خودش رو به ضعیفترین حالت خواهد کشون. اگر کسی براش ساده نباشه نه گفتن به خود، فکر میکنه دین خدا خیلی سخته، یه بار که نه به خودش بگه کلی قیافه میگیره برای خدا، دو قرط و نیمش باقی میمونه، نه دو قرطا، دو قرط و نیمش باقی میمونه. خدایا من به خودم نگفتم، حالا هنر کردی نگفتی، رو میخ میخوابن صداشون هم در نمیاد، از خدا هم هیچی نمیخوان، حالا من چیکار کردی تو؟ چرا اینجوری هستش که عجب پیدا میکنه، غرور پیدا میکنه؟ چرا کس دیگر رو آدم حساب نمیکنه؟ یه جوونی رو میبینه تو خیابون هرزگی میکنه، اصلا میزنه تو سینه، این آدم نیست. اینا آقا مگه شما خودت آدمی اینقدر محکم میگی این آدم نیست؟ بله آقا، ما به خودمون میگوییم نه. چرا اینجوری میشه؟ چون نگفتن به خودش خیلی براش سخته، فکر میکنه یه کاری کرده که مامانش باید هر دفعه براش اسپندود کنه. هر موقع از ماشین پیاده میشه باید جلوش قالی قرمز پهن کنن، مثل شخصیت ها که تو کشورهای همدیگه میرن. اینا همه عوارض ماهر نبودن در مبارزه است. مهارت در مبارزه نداشته باشی، اگه مبارزه کنی متکبر مغرور خواهی شد، اگه مبارزه کنی عجب پیدا خواهی کرد، اگه مبارزه نکنی به خودت حق خواهی داد و بسیاری از اوقات هم مبارزه نخواهی کرد و فرار خواهی کرد، فرار رو برقرار ترجیح خواهی داد. خیلی آدم ها رندن، موجودات عجیبی هستند. شما فرشته اید، خبر ندارید از احوال آدم ها، دیگه پاک شده اید و از این مراحل گذشته. ایستاده بودم یه مسابقه ای رو دیدم، چند تا از بچه‌ها داشتن یه مسابقه ای میدادن، یعنی میخواستن بازی کنن، مونده بودن چه بازی بکنن. مهمونی بود یه جایی، یه نفرشون برگشت به این نفر دیگه گفت میای بدویم با هم ببینیم کی زودتر میرسه سر کوچه. اونی گفت باشه. یعنی 3-4 نفر کمی هم چی قلدرتر و شیطونتر اومدن تو اینا، گفتن چیکار میخواد بکنید؟ گفتن میخوایم بدویم تا سر کوچه برسیم. گفتن که خب ما هم میایم بدویم. یکی از این دو نفری که اول بنیانگذار این بازی دو 100 متر بودن، شاید 100 متر هم کمتر، برگشت گفت خب من چیکار میکنم؟ من داور میشم، میستم هر کی زودتر رسید من قضاوت میکنم. اونا هم گفتن باشه، ولی خب من فهمیدم دیگه، این جا زده بود، گفت من داور میشم. آدم ها رندن، خیلی زود از زیر مبارزه فرار میکنن، خیلی از سختی میگریزن. آقا ما ها بلدیم از سختی فرار کنیم. اگر مهارت مبارزه با خود رو نداشته باشیم به سهولت فرار خواهیم کرد. بعد 10 سال متوجه میشیم یه عمری داریم فرار میکنیم. مبارزه کردن با خود مهارت میخواد، فکر نکنید یه کار عادیه راحت خب مبارزه میکنیم با نفس. نه آقا، هنره، بلدی میخواد. آدم مچ خودشو بگیره خیلی کار دشواریه. ما لیزیم، مثل ماهی میمونیم. تا میخوایم یقه خودمون رو بگیریم یقه در میره. حضرت امام در درس اخلاقشون میفرمودن که کسی میرود جایی متواضعانه، گوشه ای مینشیند در مجلسی، مثلا پایین دم در مجلس میشینه، مهمونی رفتید یا چند نفر، دم در مجلس متواضعانه مینشینی، ببین نگاه کن خودتو، آیا تو داری تواضع میکنی یا داری تکبر میکنی؟ چون متکبری میگی من اگه برم بالا جلسه بشینم ضایعه، همه میفهمن من چه کلاسی برای خودم قائل شدم، پس برای این که دیگران مرا بزرگ بشمارن من باید خود را کوچک بشمارم. دقیقا به دلیل تکبر تواضع میکنه. حالا بگو این میخواد با خودش مبارزه کنه، باید چیکار کنه؟ باید چیکار کنه؟ یه دفعه آدم دیوونه میشه. یکی از اهل معرفت هست، دوروبرش شلوغ میشه، خب مثلا اسم آدم ها رو پیشش میبرن، میگه نه من حالم بد شد نمیخواد بیاد پیش من. اسم میبرم یه ها این خوبه، این بیاد، بگو بیاد من ببینمش. اینجوری ها رو اسم دیگه. حالا اینا که چیزی نیست، ما داریم برای هم دیگه تعریف میکنیم، فکر میکنیم چه خبره، ما سطحمون پایینه، خب اینا رو فکر میکنیم خیلی چیز مهمیه. این آدم وقتی دوره بر شلوغ میشه یه کمی بالاخره حرفای بی ربط میزنه، مریدایی که اومدن به یه عشق دورش جمع بشن همه پراکنده میشن، بابا این آقا هم که اصلا حالیش نمیشه، چه حرفایی داره میزنه، خلوت میکنه دور خودشو. خیلی سخته آدم مبارزه با نفس، کار ساده، اولاش خیلی ساده است، برای درشتاش ساده است، شما هم که درگیر درشتاش نیستید، شما می‌خواستی کسی رو بکشی، مبارزه با نفس کردی، گفتی نه نمی‌کشم برو. شما می‌خواست نعوذ بالله جیب کسی رو می‌خواستی بزنی، گفتی بشکنه این دست که چقدر ناشکره، نزن جیب مردم را. شما که مبارزه با نفساتون اینجا نیست که. شما عصبانی شدید می‌خواستید ناسزا بگی، نگفتی. مبارزه با نفس کردن هرچی از زیر دست آدم در میره که حد و حساب نداره. مهارت بعدی رو بگم یا نگم؟ چون یه تتمه ای برای موضوع مبارزه با نفس دارم، ولی مهارت بعدی رو موضوعش رو بگم بعد برگردم دوباره اون تتمه مبارزه با نفس رو یه توضیحی داره عرض بکنم و بعد این مهارتی رو که مهارت سومیست میخواییم بحث بکنیم اون رو به شرحش بپردازیم در این وقت مختصر. مهارت بعدی چیه؟ هوشیاری، تیز بودن، حواس جمع بودن. ای خدا، من بعضی از این فیلمای شرقی رو میبینم، فیلمایی که خیلی کتککاری هم دارن، شمشیرکشای حرفه‌ای و بزن بهادرای حرفه‌ای و نمیخوام اسم بروسلی و اینا رو ببرم و مدل‌های جدیدش رو، از اینایی که خیلی بلدن بزنن و یه دفعه با توجه و تمرکز تو ورزشاشون هم انصافا هست. حالا دیگه توی فیلم‌ها هم مبالغه می‌کنن دیگه، اونا اون لنگ دنیا هفتیرکشی رو توش مبالغه می‌کنن، یه دفعه یه کاتیوشا رو زیر بغلش میگیره شروع میکنه خالی کردن به سمت دشمن. این یکی هم در این زمینه ها مبالغه میکنن. جالبیش اینه انقدر اینها هوشیاری پیدا میکنن. توی فیلم هفت سامورایی، متاسفم که هی باید اسم خاص ببرم، مثلا میخواستن امتحان کنن کیا سامورایی قوی هستن، یه نفر رو اومد مثلا پشت در آدم میذاشتن که اینو تا اومد بزنن ببینن این چه عکس العملی نشون میده. بعضیاشون بودن که میزدنشون متو از بس قلدر بود، سه چهار نفر رو رد میکرد بعد قبول میشد. یه نفر اومد، تا اومد بیاد تو وایستاد، گفت کی این پشت وایستادن؟ با زورش نزد اونها رو، با هوشیاریش اونها رو زد، گفتم بیا تو هم قبولی. مثلا دیگه، حالا این مثالا اهل مبارزه یه صفتی پیدا میکنن، یه مهارتی پیدا میکنن، بسیار هوشیارن، بسیار متوجهن، هوش در دم دارن، حواسشون پرت نمیشه. این مهارت بعدی خیلی مهارت شیرینیه. قبل از اینکه این مهارت رو یه مقدار توضیح عرض بکنم، اجازه بدید که اون تتمه مبارزه با خود و نه گفتن علیه خود رو که توضیح لازمیست عرض بکنم. موافق هستید؟ خب خیلی ممنون که خوشگل جواب دادید، ما روحیه پیدا کردیم. یه صلوات هم خط بفرمایید. مبارزه با نفس و بعضی از اوقات آدم اشتباه میگیره با هر نوع ریاضتی که باز تبعیت از نفس است. جالبه بعضی از اوقات ماها لجبازی میکنیم، اسمشو میذاریم مبارزه با نفس، میخوایم کم نیاریم، اسمشو میذاریم مبارزه با نفس، میخوایم یه عنوانی پیدا بکنیم، نفسمون میخواد اون عنوانو پیدا بکنه، اسمشو میگذاریم مبارزه با نفس. مثالهای ساده تا بسیار پیچیده. مسابقه میذارن برای اینکه کی میتونه در عرض چند دقیقه چقدر مثلا ساندویچ بخوره. خب آدم یه مقدار ساندویچ میخوره دیگه خفه میشه دیگه، بقیهش دیگه باید مبارزه با نفس بکنه تا بیشتر بخوره. مبارزه با نفس میکنه تا عنوان اول رو پیدا کنه، روی بقیه رو کم کنه. داره میمیره ها، دو نفر انقدر غذا خوردن، یکیشون مرد، یکیشون داشتن میبردن بیمارستان. بیمارستانیه رو بهش گفتن سیر شدی؟ گفت سیر اون مرحوم شد که مرد. داره میمیره ها، ولی میخوره بازم. این الان داره مبارزه با نفس خودش میکنه، مبارزه با راحتی خودش میکنه. اما برای چی؟ برای چی داره مبارزه میکنه؟ لج کرده، به خاطر نفسش داره با نفسش مبارزه میکنه. خسارت دنیا ول آخره. خدا نکن آدم تو لجبازی بیفته. تو لجبازی خوب بودن، لجبازی خوب بودن، من مثال زدم، حالا بذارید مثالهای گذشته رو یادآوری نکنم، یه مثال دیگه یه عرض بکنم. یه کسی همیشه میرفت صف اول نماز جماعت، یه روز اومد دید صف اول نماز جماعت به خاطر ثوابش میرفت، زودتر میرفت، وقت میگذاشت، انتظار و صلات عبادت بسیار شیرینیه، واقعا عشق به نماز داشت. یه روز اومد سر صف اول دید کس دیگه جاش وایساده، ناراحت شد، ناراحتی بد پیدا کرد. تازه متوجه شد بعد ده ها سال عبادت تو این عبادتش نفس خوابیده بوده. من نفسم هم حال می اومده از این عنوان که بگم 20 سال صف اولم ترک نشده. این لحن رو داشته باش، خودش عنوان دیگه، نفس کلی حال میاد باش. روزهای ماه رمضونشو میخواد بگیره، یه سفر براش پیش اومده، خب یه برو سفرتو انجام بده، نه روزم خراب میشه. من 20 ساله هیچ کدوم از روزهای ماه رمضونم خراب نشده. لج داری؟ اگه بهتره خب برو جلو نفست وایستا. لجبازی رو با عشق بازی تفاوت قائل نشید. چی گفتم؟ تفاوت قائل بشید. تعبیری که در روایات ما هست، در سخنان عارفانه هست، اینه که آدم باید کلمیت بین یده القصال باشه، مرده تو دست قصال. دیدید؟ خیلی صحنه زیباییه. یا آدم نازنین خوب رو برید هنگام شستشوی بدنش ملاحظه کنی، خیلی زیباست، خیلی اصلا باور میکنی رفتن چیزی جز عروسی نیست. رفتن اوه عروسی چیه مقابل رفتن؟ عروسی چیه مقابل رفتن؟ یه ورزشکاری تو سالن ورزشی تمرین کرده، خیلی عذر میخوام مثالا رو میزنم، بعد لباسش عرقی شده دیگه، چی شده، بعد میاد با اون هیکل مرتب لباسشو در میاره، اون لباس اصلیشو میپوشه، اون وقت که لباسشو در میاره میذاره توی مشما، کسی براش تأسف میخوره؟ مردن یعنی همون لباس کثیفه رو در آوردن، گذاشتن لباس اصلیه رو پوشیدن، رفتن از سالن بیرون. خیلی قشنگه. یا آدم خوب خصوصا اگه گیر بیاری اصلا مرگو لمس میکنی. کلمیت بین یده قصال، وقت قصال میخواد بشه بدش، دستشو اینوری میکنه، دستشو اینوری میندازه، اینوری سرشو اینوری کنه، کاری نداره، اون میگه هرچی تو بگی. فرمودن که امیر المؤمنین در مقابل رسول خدا این چنین بود، مقاومت نداره. آقای پلیس سر چهارراه وایساده، ماشینا میگه نه وایسید، وای میستن. بعد میگه حالا بیاد برید، میگه نه حالا بزن کم دیگه وایسن. آقا بیا برو دیگه، چون باعث ترافیکی خودت، نه شما گفتی وایسه، خب الان میگم بی برو. گوش نمیده. این کلمیت بین یده القصاله، اینو باید یه گلوله تو مغزش خالی کرد تا بشه کلمیت بین یده القصال، حرف گوش نمیده. این یه نکته در مبارزه با نفس. این آفت رو شما در نظر بگیرید که ما مبارزه با نفس میکنیم، اینجوری نیست که مبارزه با نفس نکنیم، منتها بعضی از مبارزه با نفس هایی که هباء منثورا است، خسرت دنیا و آخرت، عجیبه آقا، عجیبه. یه حالا اینا رو گوش ندید، این تیکه رو گوش ندید، ولی حالا من میگم شما نمیدونم چی حساب بفرمایید. یه آدم عارفی در اون کتاب گویا نشان از بی‌نشان‌ها دیدم، خب یه شاگردی، کسی میخواست بره پیشش شاگردی بکنه، خیلی اصرار میکرد منو به شاگردی بپذیر. اینم میگفت آخه شاگردی یعنی چی و راسته هی رفت آمد. و اونم اهل ذکر بود، شاگردم آدم حسابی بود. بعد یه بار بهش فرمود که حالا اینا رو میگم جدی نگیرید، حالا تو عالم خودش شاید درست بوده، فرمود که شما فردا یه دونه مرغ زیر بغلت بگذار میای اینجا، بیا اینجا. گفت مرغ؟ آره مرغ بخر بذار تو زیر بغلت، از بازار رد شو بیا پیش من. میخواست چیزی بگه که آقا آخه من شعلم این نیست مرغ دستم بگیرم اینجوری بزنن. خودش هم آدم محترمی بود، اهل علم و فضلی بود، هیچی نگفت به استاد. فهمید آخه اینا علکی که حرف نمیزنن، حتما کار داره، حتما میخواد بعضی از بدیهای من رو بین ببره. رفت یه مرغی خرید، ولی اومدنی گذاشت زیر عباش که پیدا نبود. اومد پیش استاد، استاد تعبیرش نمیگیره. آقا ما که مرغ خریدیم اینا انداختیم تو حیات. فهمید اینجوری مرغ رو گذاشتی زیر عبا؟ من بهت گفتم مرغ دستت بگیر بیار، ما بازی در میاریم رفقا، همه چیو بلدیم مال خود بکنیم، یه جوری به نفع حب نفس و هوای نفس تموم میکنیم. مبارزه با نفس مهارت میخواد، از این آفاتش هم عبور کردن مهارت میخواد. برای اینکه من مطمئنم ماها نمیتونیم، بذارید من یه دعا کنم. الکی به خودتون قول ندید، درم نرید بگید ما که نمیتونیم، ولمون کن تو رو خدا، بذار من یه دعا کنم. همونایی که دارن به خودشون قول میدن میریم انشالله دقیق انجام میدیم، خالی نبندن، همونایی که میخوان در برن جیگر داشته باشن، به دعا میکنیم با دعا حل بشه. آقا موافق هستی؟ خدایا توفیق مبارزه با نفس به معنای واقعی کلمه به ما عنایت بفرما. درسته؟ اگه میخواید مستجاب بشه، میخواید یه راه نشون بدم بهتر مستجاب بشه، نشون بدم؟ وقت اضافی محسوب میکنی؟ موقع الهی آمین دستتو بگیری بالا، خدا خجالت میکشه دست بندش اومده بالا رد کنه. خیلی خدای خجالتی داری. الهی آمین و آرومم گفتی مثل ذکر صلوات نیست، ولی دسته که میاد بالا با اصلا خدا این حال به ما حال میشه. بنده من احترام داره، دستشو آورده بالا، من میتونم رد کنم. خدا یا توفیق مبارزه با نفس به معنای حقیقی کلمه به ما عنایت بفرما. نکته بعدی که در مبارزه با نفس هست باید دقت کرد اینه که هر موقع خواستی با نفس خودت مبارزه بکنی، خدا ازت میپرسه برای چی؟ برای چی داری مبارزه میکنی؟ برای نفست اگه نخواست باشه باید برای خدا باشه. خیلی از ریاضت‌ها رو ما قبول نداریم. بعد از دوستان میگفتن آقا شما اینجور که شما گفتی حضرت امام از قرمه سبزی خوشش نمی اومد، نون ماست میخورد وقتی قرمه سبزی میخورد، این که هیچی، اصلا زندگی تعطیل میشه. نه ببینید، خدا اینقدر مهربانه، اینقدر دستورات به ما داده با که شما دستورات خدا رو بخوای اجرا کنی، بسیاری از اوقات اصلا خدا اجازه نمیده مبارزه با نفس بکنی. گیر داده میخواد گوش نخوره، میفرماید هر چه روزه بار حداقل باید گوش بخوری. نه خدا، من میخوام انشالله نفسم پاک باشه. گیر دادی یا من دارم بهت میگم بخور، میگه حالا میخواد نخوره. بعضی راحت اینجوری برخورد میکنن. خود خدا انقدر دستورات قشنگی داده، مطمئن باشید هر کی مبارزه با نفس خودش بخواد بکنه، شیرین ترین زندگی رو خدا براش تأمین کرده با دستورات خودش. آه خدا چجوری شیرین ترین زندگی رو، سحر میفرماد بلند شو، صبح بین طول و عین نخواب. خب اینجوری اصلا خدا اصلا با خوابیدن ما مخالفه. بعد اتفاقا کی با خوابیدن تو عزیز من مخالفه؟ میفرماد سر شب بخواب، مکروه امر بهت میکنه زود بخواب. میدونید آدم نمیتونه به این سادگی شب و اول شب بیدار باشه، گفتگوی با خانواده خودش، کار علمی داره انجام میده. ماها اجازه نداریم به خاطر مهمونی تو ساعت 12 شب بیدار بشیم. کارت علمی داره انجام میده، با خانومش داره صحبت میکنه، بقیهش ممنوعه، بگی زود بخواب. بعد تازه وسط روزم امر بهت کرده، امر مستحب، که آقا تو باید یه چرتی بزنی سر ظهر. یعنی تو بخوای با خودت مبارزه بکنی، وقتایی که میگه با خودت مبارزه بکن، از اون طرف یه دستوراتی هم بهت داده که اون دستوراتش هم اجرا کنی، اتفاقا سرحالترین آدم خواهی شد. بابا چوپانه ها تو بیابون رسم دارن گله گوسفند رو نمیذارن بین الطلوعین بخوابه، میگه این بخوابه دیگه تا شب حال چرا نداره. آخه بین الطلوعین وقت خوابیدنه؟ تا نزدیک صبح هم بیدار موندی، اون موقع وقت خوابیدن نیست. اون موقع رو بیدار باش، به خاطر خودت دارم میگم. فکر میکنه اسلام اومده ما رو خفه کنه. آقا مبارزه کن با نفس خودت، از بی بند و بار رفتار کردن و بی برنامه رفتار کردن داره جلوگیری میکنه. خب خداوند متعال بعد از این که میفرماد تو به خاطر خودت مبارزه با خودت نکن، خسرت دنیا ول آخره میشی، میفرماد به خاطر من مبارزه بکن. راستی یه روایت یادم اومد براتون بگم، بد نیست اینم حذف بفرمایید، چون من اصلا نمیخوام فعلا بحث سیاسی بکنم، ولی جالبه. میفرماد بدبخت‌ترین آدم کسیه که از نونش، از راحتی خودش بزنه به خاطر حب مقام. میره پول قرض میکنه، تبلیغات بکنه، نماینده مجلسش بابا این پول برد برو به خانواده چلو کباب بخور، برو کنار دریا، یه ماشین درست حسابی سوار شو. چرا؟ به خاطر حب مقام سختی به خودش میده. خیلی زشت آدم به خاطر حب مقام به خودش سختی بده. بله یه وقت خدا امر میکنه زندگی تو برو خرج کن، برو تو عرصه سیاست، ولی والا خدا وکیلی حالا به این سادگی هم خدا این همچه امر نمی کنه به کسی. خیلی دشواره. مثلا تو خواب جبرئیل کسی بیاد بهش بگی که آقا تو باید اینجوری فداکاری بکنی. ما میایم از دنیای خودمون میگذاریم به خاطر دنیای خودمون. خیلی بده. طرف میبینی زحمت میکشه زحمت میکشه خوب کار بکنه تا مدیر موفقی نشون داده بشه، خاطر کی؟ تا چی؟ هیچی، خودش رو بدم. ای بابا زشت اینجور زندگی کردم، برو راحت زندگی کن. هفتگی برو با بچه‌ات تفریح، اصلا نمیخواد اینقدر خدمت بکنی به مملکت. برو فکر خودت باش. مبارزه داری میکنی به خودت، با خودت سختی به خودت میدی به خاطر چی؟ به خاطر حب مقام. حداقل ساندویچ گرفته بودی خورده بودی، یه قوت لایموتی شده بود، چاق شده بودی حداقل. حالا چاقی امتیاز نیست، ما همینجوری داریم میگیم. مبارزه با نفس کردن ها آفاتی داره، مواظب باشید دچار آفاتش نشیم. مبارزه با خودم میکنم به خاطر خدا، به خدا قسم روایت داریم میفرماد چشمشو از حرام میبنده به آسمان میدوزه، میگه خدا یا فقط به خاطر تو. میفرماد من همون آن لذت معنوی در دلش قرار میدم، از مهر خودم در کامش میچشانم، که از بارها برابر بیشتر از اون لذتی است که میخواست از دنیا ببره. مبارزه با نفس خوبه برای یه کسی باشه، برای یه چیزی باشه. حضرت امام قضا میخورد ثواب میبرد، قضا میخورد ثواب میبرد. میدونی دعای کلی مردم مستجاب میشد درباره سلامتی ایشون. آدم اینجوری خوبه زندگی کنه. بعضی شب استراحت میکنن، امام زمان دعاشون میکنه، خوشحال میشه، خوشحال میکنن امام زمان رو وقتی میخوابن. آقا میفرماد باریکلا عزیز من، بگی بخواب، بگی بخواب، خسته شدی فردا زور داشته باشی کار کنی. با راحت بودن خودشون ثواب میبرن، بعضیا با ناراحت بودن ثواب نمیبرن. اینی که من عرض میکنم مهارت میخواد. این مهارت رو مؤمنان بلدن. خب میبینید که الان کم کم داریم به اون مهارت سوم میرسیم. این مهارت مبارزه کردن یک مبارزه بی کله و کور نیست، همجوری با مخ بره تو دیوار، من میخوام مبارزه کنم. کجا آقا؟ به کی میخوای بزنی؟ برای چی؟ صبر کن. مهارت سومی که برای مؤمنین پدید میاد هوشیاریه. کی چه چیزی رو باید بفهمه خیلی نکته مهمیه. لقمان حکیم 3 ویژگی برای آدمهای ناهوشیار، برای آدمهایی که به تعبیر روایات غافل هستند به تعبیر آیات قرآن برمی‌شمرد. می‌فرماید ولل غافل 3 علامات السهو و اللهو و النسیان، فراموش کاری. در جای دیگری امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید لا ینسا ما ذکر، فراموش نمی‌کنه چیزی رو که بهش تذکر بدن، یادش نمیده. اون چیزی که اون لحظه باید یادش بیاد یادش میاد. خیلی حافظه قوی داره، قدرت تداعی بجایی داره. رفقا ببینید، ما هر لحظه هر صحنه ای رو میبینیم یاد یه چیزایی میفتیم، یادش افتادم. اگه افتادنه، انگار مثلا طرف شلوپل همجوری وایساده افتاده. افتادن بستگی به شخصیت تو داره که در هر حادثه ای یاد چه چیزی بیفتی. حتی بزرگان میفرمان خواب دیدن، خواب دیدن که تحت اراده ما نیست، نشوندنده شخصیت ماست. چه جور خوابی ببینی؟ گاهی از اوقات بعضی از خوابها نشون میده من آدم درستی نیستم. خواب آقا تحت اراده من نیست، تحت اراده ناخودآگاه تو که هست. مؤمن کی در چه لحظه یاد چه چیزی بیفته، یاد چه چیزی بیفته، تداعی براش بشه، یه دفعه توجه به چی پیدا بکنه. اینها از مهارت‌هایی است که در کلمه هوشیاری، زیرکی می‌فرماید مؤمن کیسه، مؤمن زیرکه، خیلی دقیقه. مهارت‌های بعدی رو اگر می‌خواید بهش بپردازیم، بهش یه اشاره‌ای بکنم، یکی از مهارت‌های مؤمن نیستش که به شدت حسابگره، عین یه تاجر. نه آقا خواهش می‌کنیم از عاشقی بگو، ما از تجارت گذشته ایم، حساب کتاب چیز عزیز من. حالا پیاده‌شو با هم بریم، اینقدر هم نمیخواد یه دفعه عاشق بشی، بعدش انشالله فرصت هست. به این سهولت پسرخاله نشو با خدا، عاشق بشیم. نه ما نمی شمریم نعمات قیامت را، خدا چند قصر برای ما ساخته. تو نمی فهمی قصر یعنی چی تو بهشت؟ یه آجرشو بهت نشون بدن حاضری بزنی تو مغز خودت، ولی این به این آجر بخوری باهاش خودتو خواهی کشت. یه تار موی حورالعین رو تو سقف دنیا آویزون کنن همه می میرن از لذت، ظرفیتشو ندارن. نه ما حورالعین نمی خواهیم، ما خود خدا را می خواهیم. شازده رو تحویل بگیرید. عکس یه منظره بهش نشون میدن وا میره، بعد میگه من بهش نمی خواهم. بعضی ها خیلی جالب هم میگه، یعنی ما خیلی جالب هستیم. مؤمن خیلی حسابگره، خیلی حسابگر، دقیق محاسبه میکنه. مدام شما باید اهل محاسبه باشی. شهدا رو خدا میفرماید با من تجارت کردن. تجارت چیز بدی که نیست. شما فکر نکنید عاشقی مخالف تجارت. بحثش به جای خود بماند که عاشقی برتر از تجارت هست یعنی چه؟ اون بگذارید بمونه، خواهش میکنم بهش وارد نشیم. ولی تجارت رو نفی نکنید فعلا. به این سادگی که آدم میفرماید امیرالمومنین تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم، تجارت پرسودی است که خدا برای اینها آسون کرده. شما میدونید تجارت واقعا مهارته. من نمیخوام تازه به این بحث بپردازم. طرف میشینه یه محاسبه میکنه ببینه من چجوری مثلا میتونم پول بیشتری در بیارم. بعضیا گمانه‌زنی قوی تو عرصه تجارت دارن. یه کارخونه اداره میکنه، یه دفعه کارگرش میاد میگه که من نمیتونم کار کنم، میخوام 2-3 روز برم به اصطلاح مرخصی. یه محاسبه سرانگشتی میکنه، بدوی میخواد نگاه کنه، نه آقا کار عقب میمونه، بشین سر خودت کارتو بکن. یه دفعه یه محاسبه میکنه، میبینه من اگر به این کارگری که خسته شده حال بدم، میگم برو عزیزم جلوی کارگرای دیگه، کارگرای دیگه میگن عجب کارفرمای مشتی، روحیه پیدا کنن دو سه برابر کار کنن، سودشو از روحیه‌ای که جمع پیدا کرده و روحیه‌ای که خود این پیدا کرده وقتی برمیگرده پیدا میکنم. برو اصلا حلال جونه، جز مرخصی سالیانه هم حساب نمیکنم. خسته شدی عزیز من، آدم باید استراحت کنه، برو من دارمه، جات هم محفوظه. یه روحیه به جمع میده، محاسبه‌گره میتونه با این روحیه ده برابر در میاره. مگه دو روز چقدر میخواست کار بکنه؟ این تجارت حساب کتاب میخواد. خدا بی خود اسم عبادت رو تجارت با خودش نگذاشته، بی خود اسم شهادت رو تجارت با خودش نگذاشته. مؤمن ماهر میشه در تجارت کردن با خدا، بلده چی کار باید بکنه. الان شما البته بلدید، شبهای قدر نزدیکه، مامانای شما باباهای شما الان خبر دارن دیگه، میگن این شب قدر شد، الان هی داره دور ما بالاخره میپلکه و هی دستمال دستش میگیره و میگه مامان کاری نداری، من قربونت بشم الهی. مامانه میدونه دیگه، میگه این شب قدر نزدیکه، داره اینجوری ملت کشی میکنه. بلده، باید دم کیو ببینه. چهار تا فامیل قریب و فقیر داشته، شب قدر نزدیکه، هی میره خونه شون، راستی ما افطار میخواییم بیام خونه تون، افطاری میرم برشیم آوردیم. ای نه ما آمادگی نداریم، حالا ما خودمون درست کنیم، بذار فرشم. نه امشب میایم. یه جوری هم افطاری میبره که برای دو سه شب اونم بمونه، بعد زرنگ دیگه، بلده چی کار باید بکنه. شب قدر نزدیک رفقا، سرت تو حساب کتاب هست یا نه؟ بذارید از مهارت تجارت بگذاریم که مهارت چهارمه، به مهارت هوشیاری برگردیم. آدم هوشیار یه مهارتی پیدا میکنه. هوشیاری با هوش فرق میکنه ها. هوش داشتن دلیل بر این نمیشه که آدم هوشیار باشه. هوش خودش رو مدام در برخی از نکات به کار بست، تبدیل میشه به یه آدم هوشیار، نه بیهوش و حواس. در روایت مقابل هوشیاری مستی میارن. ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد عنک، من جوانی خودم رو در مستی دوری از تو فنا کردم. هوشیاری کلمه مقابلش غفلت، شدتش میشه مستی. مست نیست، کاملا هوشیار، انقدر هوشیار که سر ساعت خواب بیدار میشه. شما یه شب با هوشیاری بخوابید، من ساعت چند باید بیدار شم؟ اذان الان 3:30، مثلا 4:30، خب یه رو به 3 بخواب. خدا شاهده یک ثانیه این ور اونور نمیشه، با هوشیاری میخوابه، سر ساعت بیدار میشه، هستی او رو بیدار میکنه. هفت سامورایی هنر کرده، پشت در آدم میبینه. او آدم کلی هیکل داره، دو برابره نمیدونم چی هیکل داره پشت در وایستده. این مؤمن انقدر هوشیاره، دست شیطون رو میبینه، حس میکنه شیطون داره دوره برش میپله که میخواد الان یه بحرانی براش پیش بیاره. میگه الان برای من یه امتحان پیش میاد. در آیه کریمه قرآن هست، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. آدم هوشیار وقتی ینزغنک نزغ کمترین وسوسه ای است که شیطان بخواد در دل کسی ایجاد بکنه، کمترین وسوسه که خیلی اصلا نمیفهمن. یه حرف مگو بگو، یه حرف مگو بگو. در ماه رمضان شیطان دستش بسته است، بعضی ها متوجه نمیشن، یه خودشون شیطان شدن، فرق نمیکنه. کسی که با شیطان مبارزه میکنه حس میکنه شیطان هست یا نیست. کسی که برده شیطانه، هماهنگه، اون لنگه دنیا شیطان برمیداره ساز مینوازه، این لنگه دنیا این براش میرقصه. آقا تو برای کی میرقصی؟ میگه والله نمیدونم همینجوری الان داره رقصم میاد. یکی هم با قلب مقدس آقا امام زمان هماهنگی، یه دفعه دلش میگیره. دلش میگیره چرا دلم گرفته؟ آقات دلش گرفته عزیز من. خوشحال میشه چرا خوشحال شدم؟ آقات خوشحال شده. یک کسی هم همین هماهنگی رو با ابلیس داره. اینقدر ماشاءالله هزار ماشاءالله چشمم زیر پاش شیطون شده که دیگه ازش شیطون نمیخواد. شیطون میگه من خدا دستمو ببندی فکر این خودش دوتای منو درس میده. اصلا به وسوسه من نیاز نداره. هماهنگه. ولی بعضیا که با شیطان مبارزه میکنن وجود شیطان رو حس میکنن، نزغ شیطان رو حس میکنن. الان این شیطان داره به من میگه فدات بشم. حتی تو باید فرق بین وسوسه شیطان و وسوسه هوای نفس خودتو بفهمی. خیلی وقتا این بدی اصلا مال تو نیست، اصلا تو اینقدر آدم بدی نیستی، این شیطونه که داره وسوسه میکنه. والا حاج آقا ما تشخیص نمیدیم، الهی هوشیاری تو برم. الهی چه آدم هوشیاری هم هست، همه چیو میفهمه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. متقین چجوریان؟ وقتی که طائفه ای از شیاطین میخوان اونا رو مس کنن، یعنی یه ذره بخوان به اینا دست بزنن، اینا چیکار میکنن؟ تذکروا، زود متوجه میشن. شیطان میخواد من در دستی قرار بده. میشنوه شیطان چی داره بهش میگه، میفهمه این حرف خودش نیست. فاذا هم مبصرون، بلا فاصله بصیرت پیدا میکنن. اینجا مثل شیطانه، شیطان داره دخالت میکنه. تو مبارزه آدم هوشیار میشه. نمیدونم چه ورزشی آدم اگه اون ورزش رو انجام بده میخواد اگه دری بیاد تو میفهمه پشت دیواری کسی از منتظر کتکش بزنه. ما این ورزش ها رو انجام بدیم هوشیار بشیم. فیلم ها رو گرمشون میکنن، فیلم ها رو، به خاطر این داستان ها دیگه. خاکی برم یا نرم؟ خاکی گرد خاک اینا، برم یا نرم؟ این همه مفاهیم عمیق وجود داره تو زندگی عادی انسانها. یه کاراکتر خوب شما درست کن. اصلا کارگردانه فیلمسازه اصلا باور نمی کنه یه آدم خوب وجود داشته باشه. لذا داستانهاشو همه رو با حوادث عجیب غریب و شخصیتهای عجیب غریب درست میکنه. خب چون داستانات عجیب غریبه، یه آدم معمولی خوب نمیتونی نشون بدی؟ میگه نه آقا، آدم معمولی مگه خوب میشه؟ شیطان رو مجسم میکنه میاره توی سریال، میگه این یه شیطان تا مردم باور کنن شیطان. این که دیگه هنر نیستش که، دم جهنم خدا همینجوری برای همه فیلم سریال درست میکنه. میگه هازا بهشت، هازا جهنم، جهنم میری؟ میگه نه، میگه حالتی بار بری. اگه خدا میخواست همه چیز نشون بده که ما کار خود عرضه میدارید، اون زمان امکانات نبود دیگه. خدا مجبور بود فقط تو قرآن یه حرفی بزنه و بره. اما الان امکانات هست، ما شیطان رو دوره تخم چشم مردم میاریم. امیر المومنین میفرماید خدای میخواست این کار رو بکنه که خب همه کار رو ساده میکرد که. ماها چجوری باید آدم بشیم؟ با معجزه؟ زمان پیغمبرش هم والله اینقدر معجزه نبود که تو سریال های ما اینقدر معجزه است. ما آدم نمیشیم خیلی عجیبیه. پیغمبرش هم اینقدر شق القمر نمیکرد. پیغمبرش هم اینجوری با چشمش نگاه نمیکرد از دهن طرف آتیش در بیاد بگه اینجوری شد اونجوری شد. خب اون زمان امکانات نبود دیگه. اگه اولیاء خدا هم عمل جراحی انجام میدادن، چشم میسوزی اینا، یه چیزی میشد، مشکل بهتر حل میشد. خب از امیرالمومنین پرسیدن آقا منافقای پای رکاب خودتو بگو. فرمود برید قرآن بخونید. گفتن آقای من قرآن که چیزی معرفی نکرده که. میفرماد من معرفی میکنم، برید قرآن بخونید. اینا دیگه از امیرالمومنین هم زدن جلو. خوبه امکانات امیرالمومنین ندارن، ولی یک پدری از صاحب بچه در میادن اجازه میدن کسی گناه بکنه، پدرشو در میآوردن.
همه چیشون روحه بالاخره. ببین عالم غیبی وجود نداره، همه چیش مکانیکیه. عزیز من فدات بشم، آخه چهار تا کارشناس میخواد این کارا؟ من باور به غیب رو باید بالا ببرم، عقلانیت رو باید بالا ببرم. ما اینجا دیگه هم داریم با هم روزه میخونیم، میگیم آقا حادثه توجه تو رو به خدا جلب نکنه، حادثه توجه تو رو به خدا جلب نکنه. ما حادثه ها رو میاریم با حادثه توجه مردم رو به خدا جلب کنه. خب این غلطه. میگه آقا من پس چجوری توجه جلب کنم؟ فدات بشم، توجه جلب نکن. خب توجه جلب نکن. ما توجه رو نخواهی جلب کنیم، ما کیو ببینیم؟ ما اگه نخواهیم مردم به سمت خدا برن، ما کیو ببینیم؟ آقا بیه کسی بگید ما بریم ببینیمش. حتما اینجور نیستش که ما اگه خواستیم یه حقیقتی رو بگیم باید در دل حادثه ها به تجسم بپردازیم، اکشن بشه و فیلممون بالاخره بگیره و تصویر داشته باشه و سینما آقا بالاخره تصویر داشته باید داشته باشه. اصلا این حرفا نیست. کی گفته اینو؟ غیب رو هم تبدیل کنیم به عین تا همه باور کنن. اون دیگه اصلا هنر نیست، همه باورم میکنن. اون باوره نور نداره. طرف بعد از اون سریال بگه واقعا شیطان هست، اون اصلا ارزش نداره. مثل که صدام یزید کافر دم جهنم بگه واقعا جهنم هست، میگه حالا فعلا ببرو تو، وقت نداریم تو برای ما اقتراحات بفرمایید، اعتقادات رو بیان کنیم. ما چی کار داریم میکنیم؟ گفتم خاکی نرم ها، خودتون گفتین. این سه چهار نفر این جلسه رو داشتن به هم میزدن، منو وادار کردن برم خاکی برم. ما هم عمدن اشتباه کردیم، عمدن اشتباه کردیم، میخواستیم بریم. حالا بهونه شما بگذاریم. یه صلوات خط بفرمایید. مؤمن هوشیاری پیدا میکنه، میدونه کی شیطان پشت در ایستاده، ازش چه انتظاری داره. حتی تشخیص این رو که هوای نفس خودشه یا شیطان داره او رو تحریک میکنه رو کاملا میده. این هوشیاری ها از او شخصیت بسیار بارز و برجسته‌ای به یادگار خواهد گذاشت. بلا فاصله هوشیاری پیدا میکنه. هوشیاری در برخورد با شیطان چرا لازمه؟ احذروا، میفرماید بر حذر باشید. امیر المؤمنین علی علیه السلام فداش بشم میفرماید احذروا عدو و نفذ فی الصدور خفیا، بترسید از دشمنی که مخفیانه در سینه انسان، در خواسته های انسان نفوذ میکنه. و نفذ فی الاذان نجیا، در گوش انسان نجوا میکنه. اصلا تو نمیفهمی، حرف خودت نیست، میگی یه چیزی به ذهنم زده، به خدا اصلا مال تو نبوده. میگن یه عالم جلیل القدر دید شیطان رو دوش خودش، بله بالاخره سیمبوکسل و تناب و زنجیر و اینا انداخته داره میکشه، اینا رو کجا میبری؟ میخوام فلان عالم و فلان عالم و اسم علمای بزرگتری رو نام برد، اون علما رو با این زنجیرها بکشونم، اونا رو با زنجیرهای نازک میکشونم، زود زنجیرها رو پاره میکنن. طرف یه دفعه تو خواب دید که خود این دیدن این خواب خیلی خوبه در عالم رویا. برگشت به خودش گفتش که با خودش نه با اون شیطان، گفت خب برای ما چی میاری؟ کدوم یکی از این تنابها؟ گفت شما تناب نمیخوای، شما همه کارا رو دستور ما داری انجام میدی. کلی کتاب نوشته بود، رفت کتاباشو همه رو ریخت تو فرات، گفت آقا بس معلومه ما تا حالا بیراهه میرفتیم. خود این هوشیاری زیبایی داره. با هوشیاری، برای اینکه هوشیاری پدید بیاد باید چیکار کنیم؟ باید حادثه ببینیم. حتی همین خوابی که من برای شما تعریف کردم، برای اینکه هوشیاری پدید بیاد از این خوابا باید ببینیم. من کوتاه نمیام از اون عرض گذشته خودم ها. تصویری حالا گاهی وقتی یه چیزی ممکنه انسان یه کمکی دریافت بکنه، مبنا این نیست که انسان با رؤیا رشد بکنه. ما برای پر کردن بعضی از گوشه های سخن و اقناع نفس ممکنه مثلا احیانا به این گوشه ها نگاه بکنیم، ولی مبنا این نیست. یه کسی بنا بود رفتارش رو عوض کنه، گفت من اگه یه خوابی ببینم عوض میکنم. گفتم مثلا نمیخوام عوض بکنی 100 سال سیا. میگم میدونم غلطه، ولی اگه غلطه چرا من یه خوابی نمیبینم که بهم بگن که اینجوری؟ گفتم تو رو خدا ولمون کنی، هم چه استدلالی میکنه؟ عقل و شعور خودشو گذاشتی کنار، میگه میخوام خواب ببینم. بنا نیست که شما شیطان رو هوشیارانه باش برخورد کنی، بر مبنای همین رویایی باش که من بهت گفتم. اصلا بنا نیست همه رویا ببینن. چیزی که خدا انتظار داره تا این هوشیاری رو پدید بیاره چیه؟ به کار بستن عقل. میفرماید من لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. هوشیاری راهش چیه؟ مهارت هوشیاری راهش چیه؟ در هر روز شما محاسبه نفس بکنید. نه حاج آقا هر شب خواب ببینیم، یا یه استاد عرفانی داشته باشیم ما رو هوشیارمون بکنه. بگذارید اون کسی که میگه این حرفو میزنه که من یه استاد عرفان داشته باشم تا هوشیار بشم، حرفش درسته. بهتون مثالشو بزنم. شهید مطهری پیش یه استاد عرفانی میرفتن، میفرماد یه روز صبح استاد ما میفرمودن، نقل میکردن، من نمیدونم با چه مدرکی این استاد در درسهای حوزه به بنده میفرمودن، نمیدونم، ولی خب ایشون به بنده میفرمودن که شهید مطهری یه روز صبح اومدن پیش استادشون، استاد تحویلشون نمیگرفت. آقا چی شده؟ بعد از یه کمی بررسی و خواهش و اینا، استاد برمیگردن علت ناراحتی خودشون ذکر میفرمان. میفرماد آدم خوبه هر شب قبل از خواب قرآن بخونه، اما نه کج. شهید مطهری میفرماد که من هر شب با وضو رو به قبله مینشستم قرآن میخوندم، اون شب یه مقدار خسته بودم، دوزانوی که نشستم اما کج نشستم. استاد چقدر خوبه، آدم قفلت میکنه میاد میگه. ولی فدات بشم، بنای هوشیاری بر این نیست که کس دیگه بیاد با آدم بگه، آدم خواب ببینه، حادثه آدمو بیدار کنه. من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. خودت باید بشینی محاسبه نفس کنی، تعقل کنی، بررسی کنی. هوشیاری بسیار صفت ارزنده، یک مهارتی است که واقعا مؤمنان دارن. خیلی دقیق باشون زندگی کنید، خدا انشالله توفیقی همسی زندگی ها رو به دعا کنم. حالا خدا که در محضرشون هستیم دیگه، مکان هم که شریف و ما هم انشالله حالشو داریم، دعا کنم با هم بریم مدینه. خدایا توفیق همراهی با خوبان خودت رو به ما عنایت بفرما. معلوم نیست این دعا برای ما چقدر مستجاب بشه، ولی تو عالم این دعا برای یه نفر خیلی مستجاب شد. کی؟ حضرت خدیجه کبرا، مادر فاطمه زهرا سلام الله علیه ما. همراهی و همسری با پیغمبر. بعد چه همراهی و همسری؟ اون همراهی و همسری که هر موقع نام خدیجه بر زبان کسی جاری میشد، سالها بعد از رحلت حضرت خدیجه پیامبر راحت گریه میکردن، بعدی که بعضی ها مذمتشون میکردن، یا رسول الله آخه برای شما زشته، آخه برای یه خانومی داری گریه میکنی، سنش هم بالا بوده، بالاخره چی؟ آخه این کارا چی؟ رسول خدا با قهر برخورد میکردن، میفرمودن هیچ کس مانند خدیجه به من محبت نکرد. حضرت خدیجه کبرا امشب سالگرد رحلتشون هست، یعنی در شب وفاتشون هستیم. وفات ایشون شهادت گونه است. محاصره اقتصادی کردن، محاصره اجتماعی کردن پیامبر گرامی اسلام رو در شعب ابی طالب. در همین اصناف خدیجه خودشون رو از دست دادن، همسر مهربانشون رو از دست دادن، که تا آخر عمر داغ حضرت خدیجه از دل پیغمبر خارج نشد. مادر ماست، به حکم قرآن مادر ماست. مادری که حق مادری رو هم، شایستگی مادری رو هم به اعلا درجات داشت. مادر فاطمه زهراست، جده همه ائمه هداست. واقعا شخصیت بی نظیریه. گاهی اهل توسل توسلی به ساحت مقدس حضرت خدیجه کبرا پیدا کنن، نتایجش رو ببینن. این مادر مهربان چقدر به گردن تک تک ما حق داره وقتی رسول خدا با ایشون اینجوری برخورد میکنه. با مال خودش جهاد کرد در راه رسول خدا، با دفاع خودش. شخصیت وزینی بود که اصلا اعتبار او کلی کمک بود برای رسول خدا. وقتی زیر سایه رسول خدا محو میشد، مورد مذمت زنهای مکه قرار می گرفت،
گفتم بریم مدینه؟ نه، باید مکه بریم امشب. از جمله نوادر بهانه هایی که مؤمنین با دلی سوخته و آتشین به مکه مکرم مشرف میشن برای یک دوستی در راه خدا، نه فقط برای خود خدا. وفات حضرت خدیجه کبراست. انشالله توفیق پیدا کنیم یه بار بعد از طواف خانه خدا، بعد از صفای باطن، بریم کنار مزار حضرت خدیجه کبرا، بر او درود بفرستیم. ارتباطی با روح بلند حضرت خدیجه پیدا بکنیم. اجازه بدید یک ذکر مصیبت مختصر من عرض بکنم، بعد از مکه بریم مدینه. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها از دنیا رفتن در حالی که دختر 4 ساله‌ای از خودشون باقی گذاشتن به نام فاطمه زهرا. این دختر کوچولو دور پیغمبر میگشت، هی صدا میزد اینه امی، مادرم کجاست، بابا مادرم کجاست. بچه ها یکمی دیر باور میکنن یا میپذیرن رفتن بزرگانشون رو. رسول خدا جواب نمیدادن، گویا حالا دلشون گرفته بوده، مونده بودن به بچه چی جواب بدن. یا به هر دلیل 3 مرتبه پرسید اینه امی، بابا مادرم کجاست، من مادرم رو میخوام. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله، اهل آسمان طاقت ندارن صدای ناله فاطمه رو بشنون، جواب فاطمه رو بده، به او بگو مادرش کجاست. فاطمه شو بغل کرد، دردانه من، مادر تو در رضوان الهی، در نعیم ابد. جایگاه مادرش رو براش توضیح داد. فاطمه زهرا کمی آرام گرفت، لبخندی بر لبانش نشست، گفت خب پس مادرم جای خوبیه، راضیم. میخوام بگم یا رسول الله، این فاطمه نبود شما رو بین در و دیوار صدا زد و کسی نبود به او جواب بده؟ همین دختر شما نبود کنار مزار شریف شما زجه می زد، گریه می کرد و می گفت یا رسول الله، بلند شو ببین امتت بعد از تو چگونه حق تو رو درباره فرزندانت رعایت کردن. خدا انشاءالله حضرت خدیجه رو که این همه شایسته بود به شایستگیش رسوند، همسری با پیامبر. تمام اونهایی که آرزومندن با کسی رفیق بشن، به خدا این همنشینی ها خیلی کمک میکنه. با یه آدم هوشیار همنشین بشی اثر بسیار عجیبی خواهد داشت. یا ابا عبدالله، یه دختر 3-4 ساله هم میخوام تو کربلا به شما نشون بدم، دنبال باباش میگشت. میدونید باش چه رفتاری کردن؟ میدونید باش چه رفتاری کردن؟ نیمه شب تو خرابه بلند شد، صدا زد عم بابام الان پیش من بود، من بابامو میخوام. به خدا قسم با کسی تو عالم این رفتار رو نمی کنن. نامرد صدای زجه و ناله رو از خرابه شنید، بنابر نقلی که هست گفت سر بریده باباش رو براش ببرید ساکتش بکنید. میدونست بچه رو در دم میخواد بکشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا اون لحظاتی که با هوشیاری باید نجات پیدا کنیم از هلاکت، هوشیاری در اون لحظات به ما عنایت بفرما. اون لحظاتی که غفلت میخواد ما رو هلاکمون بکنه، اون لحظات غفلت رو از سینه ها و اندیشه و قلب ما بردار. خدایا ما توانه زیاداوری تو رو در هنگام ناراحتی ناملایمات نداریم. خدایا بهترین یاد خودت رو در سخت‌ترین لحظات به ما مرحمت بفرما. ما رو از بندگان خاص درگاه خودت قرار بده. ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت قرار بده. خدایا لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا مستی های ما با مهربانی های خودت بزدای. خدایا ما رو با عقوبتت ادب نکن، ما رو با مهربانی خودت به بالاترین مراحل معنوی برسان. در این ماه مبارک رمضان آقا امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بگردان. این ماه رمضان آخرین ماه رمضان غیبت حضرت مهدی قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.